ساعت 7:00 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 12 ماه سرطان سال 1403 هجری شمسی برابر است با دوم ماه جولای سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ذبیح الله مجاهد رئیس هیئت اشتراک کننده طالبان در نشست سوم دوحه گفت که هیچ ضرورتی برای تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دیده نمی شود. مجاهد در اظهارات روز دوشنبه خود به خبرنگاران گفت که اکنون به گفته وی صلح و ثبات در افغانستان حکم فرماست و ضرورت برای گماشتن نماینده خاص دیده نمی شود، چون یوناما هیئت معاونت ملل متحد به نمایندگی از این سازمان در این کشور حضور دارد. هیئت اعزامی حکومت طالبان در مباحثات دو روز گذشته در نشست سوم دوحه با نمایندگان خاص کشورها به گفتگو پرداخت. به دنبال این گفتگوها امروز قرار است یک گردهمایی میان نمایندگان خاص کشورها و نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان بدون اشتراک طالبان در پایتخت قطر برگزار شود. برخی از فعالان مدنی و مدافعین حقوق بشر گردهمایی امروز را تحریم کردند. اوچا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد میگوید که برنامه این اداره در افغانستان با کمبود شدید بودجه دچار است. این اداره در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که تنها 696 میلیون دلار یا 22.8% از بودجه درخواستی خود را تا کنون دریافت کرده است. اوچا میگوید که برخی از برنامه‌های مهم نجات زندگی را متوقف ساخته و فعالیت‌های دیگر این اداره نیز در معرض خطر تعطیلی قرار دارد. اوچا پیش از این گفته بود که در سال جاری میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. برخی از اعضای سابق تیم کرکت زنان افغانستان از شورای بین‌المللی کرکت خواستند که برای آنها یک تیم در مهاجرت تشکیل دهد. گزارش ها می رسانند حدود 17 عضو تیم کرکت زنان افغانستان که در حال حاضر در استرالیا به سر می برند در این هفته یک نامه به گریگ بارلی رئیس شورای بین المللی کرکت فرستادند. شورای بین المللی کرکت هنوز درباره پاسخ گریگ بارلی به این نامه چیز نگفته. شورای بین المللی کرکت همواره تاکید داشته که اعضای این شورا به خصوص اعضای دائمی باید تیم‌های کرکت زنان داشته باشند و برای رشد بازی کرکت در کشور خود تلاش کنند. افغانستان در حال حاضر یگانه کشور عضو دائمی شورای بین المللی کرکت است که تیم زنان ندارد. در اثر انفجار روز دوشنبه یک ماین کنار سرک در ایالت بلوچستان پاکستان به قول مقامات یک زن و دو طفل کشته شدند. دادبخش رئیس پلیس محلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که این ماین در منطقه تربت از سوی به گفته وی دهشت افغانان کارگزاری شده بود. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، ولی جدایی طلبان بلوچ اکثرا نیروهای امنیتی را در این منطقه نارام هدف قرار می‌دهد. در این حال سلیم خان یک افسر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا گفت که در حمله راکتی بر پسته آنها در جمرود در نزدیکی سرحدات افغانستان دو تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. و یک نهاد ملل متحد آنچی را که یک سلسله حوادث مداخله روسیه در سیستم های اقمار مصنوعی کشورهای اروپایی خواند محکوم نمود. به اساس یک سندی که روز دوشنبه منتشر شد، اتحادیه بین المللی مخابرات از مسکو خواستار شد که چنین مداخلات را متوقف کند. این کشورها گفتند که روسیه سیگنال های جی پی اس را مختل کرده، کنترل ترافیک هوایی را به خطر انداخته و کانال های تلویزیونی کودکان را برای نمایش تصاویر خشونت آمیز از جنگ اوکراین قطع کرده است. مسکو که نقض قوانین آی تی یو را رد می کند، به نوبه خود ادعا کرده که کشورهای ناتو در سیستم مخابرات روسیه مداخله کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. معاون سرمنشی ملل متحد از اشتراک نکردن یک تعداد از زنان دعوت شده برای ملاقات امروزه با مقامات ملل متحد در دوحه اظهار تأسف کرد.
من به فیصله آنها احترام دارم. فکر می کنم که این فیصله اشتراک یا عدم اشتراک هست. من متاسفم که آنها اینجا نخواهند بود.
نشست سوم دوحه به مدیریت سازمان ملل متحد و اشتراک هیئت حکومت طالبان ناوقت شب گذشته به پایان رسید. یک تعداد از افغان‌ها به نتایج نشست دوحه چندان امید ندارند. یک تن از آنان گفت:
متاسفانه این نشست‌ها و این جلسات هیچ تأثیر مثبت و مؤثر روی مردم افغانستان در هیچ بوده در هیچ عرصه‌ای نداشته.
ستر محکمه آمریکا قضیه مسئولیت دونالد ترامپ را به محکمه ابتدایی راجع کرد و فرصت محاکمه وی را قبل از انتخابات محدود ساخت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش امراض موسمی کودکان در گرما خبر می‌دهد. پدر یک خانواده می‌گوید:
مریضای سالات در این وقت بسیار زیاد است. همین اولاده خود ما دو سه تا شمیالی مریض است و گرمی است. او نداریم. او صحیح نمید.
محتسبان حکومت طالبان به سلمانی ها هشدار دادند که موی جوانان را به شکل‌های اروپایی نسازند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
معاون سرمنشی ملل متحد و نمایندگان خاص کشورها برای افغانستان امروز در دوحه با فعالان مدنی افغان و مدافعان حقوق بشر گرد هم می‌آیند. روزمری دکالو معاون سرمنشی ملل متحد روز دوشنبه گفت در مباحثات با طالبان بر ضرورت سهمگیری زنان و جامعه مدنی در جامعه تاکید شد. یک هیئت حکومت طالبان در نشست‌های دو روز گذشته در پایتخت قطر با نمایندگان خاص کشورها به گفتگو نشستند، اما از اشتراک در نشست امروز با نمایندگان زنان و جامعه مدنی خودداری کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
معاون سرمنشی ملل متحد میگوید امروز در دوحه با فعالان جامعه مدنی افغانستان و فعالان حقوق بشر به بحث و گفتگو میپردازد. روزمری دیکارلو از اینکه برخی فعالان نشست امروز را تحریم کردند ابراز تأسف کرد.
من به فیصله آنها احترام دارم. فکر می کنم که این فیصله اشتراک یا عدم اشتراک هست. من متاسفم که آنها اینجا نخواهند بود. هرچند من شخصا آنها را نمی شناسم، اما معلومات من این است که شما را از افراد برجسته را در لیست داشتیم که اینجا می آمدند. این سه نفر میان آنها اند. افراد دیگر هم اند که اشتراک می کنند. ما صحبت های با هم خواهیم داشت و نظریات آنها را خواهیم شنید. نظریات خود را نیز با آنها شریک خواهیم ساخت که چگونه می توانیم جلو بریم و چگونه می توانیم همکاری کنیم.
اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در مباحثات اصلی نشست سوم دوحه و دعوت نشدن برخی از فعالان حقوق زن به این نشست با انتقادهای روبرو شده است. حبیبه سرابی، زبیده اکبر و نبیله مصلح از جمله فعالانی هستند که این نشست را تحریم کردند. در گردهمایی های اصلی نشست سوم دوحه که روزهای یک شنبه و دوشنبه در پایتخت قطر دایر شد، هیئت حکومت طالبان بحث‌های وسیع با نمایندگان خاص کشورها داشت. به اساس گزارش ها یکی از شرط های طالبان برای اشتراک در این نشست این بود که نمایندگان زنان و جامعه مدنی در مباحثات اصلی حضور نداشته باشند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آستانه این نشست پذیرفتن شرط های طالبان را قابل تأسف خواند. اما روزمری دیکارلو معاون سرمنشی ملل متحد اطمینان داد که در مباحثات دو روز گذشته گفتگوهای صریح درباره حقوق زنان با طالبان داشتند.
باور من این بود که زمامداران فعلی و نمایندگان خاص به گفتگوی مستقیم با همدیگر بپردازند. متاسفانه که زمامداران فعلی در این فرمت در مقابل جامعه مدنی افغان قرار نمی گیرند. آنها درباره مشارکت زنان و جامعه مدنی در همه عرصه‌های زندگی حرفای سری شنیدند.
خانم دیکارلو افزود که این یک روند طولانی است. او مشارکت واقعی زنان در همه مباحثات سیاسی و تلاش‌های صلح با طالبان را یک رهنمود اساسی خواند. طالبان که موضوع حقوق زنان را یک مسئله داخلی می‌دانند، در نشست سوم دوحه بیشتر روی رفع تحریم‌های وضع شده بر حکومت و مقامات طالبان تمرکز داشتند و از دستاوردهای خود در مبارزه با مواد مخدر یادآوری کردند. طالبان در تابستان سال 2021 به قدرت برگشتند و علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی محدودیت‌های خود بر آموزش و کار دختران و زنان را دور نکردند. آنها خواسته های مکرر برای تشکیل یک حکومت همشمول را نیز رد کرده ادعا می‌کنند که حکومت آنها از همه مردم نمایندگی می‌کند.
نشست سوم دوحه به مدیریت سازمان ملل متحد و اشتراک هیئت از حکومت طالبان ناوقت شب گذشته به پایان رسید. در این نشست نماینده های 25 کشور و 5 سازمان بین المللی اشتراک کرده بودند. انتظار می رود که امروز سه شنبه نشست جداگانه به اشتراک معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد و نماینده های جامعه مدنی افغانستان هم در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر از قطر.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که آنها پیامشان را در نشست سوم دوحه به جهانیان رساندند و به گفته او حال آنها منتظر اقدامات جامعه جهانی در این راستند. مجاهد که رهبری هیئت طالبان را در نشست سوم دوحه به عهده داشت، ناوقت دیشب در گفتگو با جمع از خبرنگاران خواستار همکاری کشورها در بخش‌های سکتور خصوصی، مبارزه با مواد مخدر و ایجاد بدیل معیشت در افغانستان شد. به گفته مجاهد، نماینده‌های کشورهای اشتراک کننده در نشست سوم دوحه وعده همکاری در این بخش‌ها دادند. مجاهد مسائل آموزش دختران و حقوق بشر که ملل متحد و کشورهای غربی آن را مهم خواندند، مسائل داخلی افغانستان خواند و افزود که این موضوعات حساس با گذشت زمان حل خواهند شد. پیش از این روزمری دیکارلو، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد که ریاست این نشست را به عهده داشت، در نشست خبری روز گذشتهش گفت که مسئله آموزش دختران نه تنها از نظر حقوق بشری مهم است، بلکه به گفته او موضوع مربوط حقوق اساسی نصف از نفوس افغانستان هم می باشد. او افزود که موضوع حقوق بشری به ویژه آموزش دختران و زنان در افغانستان در نشست سوم دوحه به تکرار یاد شد و ابراز امیدواری کرد که در این زمینه پیشرفت صورت گیرد. خانم دیکارلو تاکید کرد که برگزاری نشست سوم دوحه به معنی عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن حکومت طالبان نبوده است. او گفت که روند برگزاری نشست دوحه ادامه دارد، اما در مورد تاریخ برگزاری نشست‌های بعدی جزئیات نداد. جای نماینده های زنان افغان و جامعه مدنی در نشست سوم دوحه خالی بود که عکس العمل های شدید را هم به همراه داشت. انتظار می رود که خانم دیکارلو امروز سه شنبه با گروهی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان در یک نشست جداگانه در دوحه دیدار کند. او برگزاری نشست را بسیار مهم خواند. این در حال است که برخی از زنانی که در این نشست دعوت شده بودند اشتراک در آن را رد کردند، از جمله حبیبه سرابی، زبیده اکبر و نبیله مسلح. خانم دیکارلو در این مورد ابراز تاسف کرد، اما گفت که اشتراک کننده های نشست فردا صدای مردم افغانستان را به گوش جهانیان خواهند رساند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
باز هم گزارش در رابطه با نشست سوم دوحه. شماری از افغانها به نتایج نشست سوم دوحه چندان امید ندارند. با گفته آنان این نشست ها هیچ تأثیری روی زندگی افغانها نداشته و نخواهد داشت. در گزارش شاپور صابر به دیدگاه های اقشار مختلف جامعه درباره نشست سوم دوحه پرداخته شده است. این گزارش با صحبت های یک جوان آغاز می شود.
متاسفانه این نشست ها و این جلسات هیچ تأثیر مثبت و مؤثر روی مردم افغانستان در هیچ بوده، در هیچ عرصه ای نداشته. من اگر بخوایم تنها از آدرس شخصی خود خوب بگم، من یک جوانی که 16 سال تحصیل کردم، از پانتون دولتی فارغ التحصیل شدم، در به در دنبال کار و وظیفه میگردیم، ولی هیچ زمینه یک کار و اشتغال برای ما میسر نمی باشه.
احمد جواد 25 ساله یک جوان تحصیل کرده در ولایت هرات است. او 3 سال پیش از پوهنزه اقتصاد پانتون هرات فارغ شده و تا هنوز هیچ فرصت کار برایش فراهم نشده است. این جوان تحصیل کرده که از بیکاری شکایت دارد، نشست‌های دوحه از جمله نشست سوم را بی نتیجه می داند. به گفته او این نشست‌ها هیچ اثر مثبتی روی زندگی افغان‌ها به ویژه جوانان تحصیل کرده مانند او نداشته است. احمد جواد به رادیو آزادی گفت:
نشست هایی که در دوحه برگزار میشه، این نشست ها اصلا تاثیر مثبت و مؤثر نداشته. من شخصا به این عقیده هستم که اینا فقط به نمایش گذاشتن خودشان هسته و خودنمایی هایی که دارن و منافع شاید شخصی خود خور دارن. ما جوانایی که داخل می افغانستان این تحصیلات کردن، درس خوندن، سالها وقت گذاشتن روی تحصیلات خود، ولی امروز همه ما بیکاریم.
عبدالباقی 24 ساله یک دوکاندار ملی در شهر هرات با احمد جواد موافق است. وی میگوید با وجود برگزاری نشست‌های دوحه وضعیت اقتصادی مردم و کاروبار او روز به روز خرابتر شده است.
با اینکه دو تا نشست قبلی دوحه هم برگزار شده بود، کدام تأثیری خاص بر زندگی ما نداشت. خاطر از اینکه ما قبلا هم فروشات نداشتیم و بعد از اینکه نشست دوحه برگزار شد، بعد از او هم کدام فروشات خاصی نداشتیم. فکر میکنم اگر نشستی سیومی دوها هم برگزار شوه و هر تصمیمی اینا بگیرن اونجا، به مردم افغانستان و همچنان به زندگی ما کدام تأثیر خاصی نخواهد داشت.
عدم حضور زنان در نشست سوم دوحه باعث ناامیدی برخی زنان و دختران نیز شده است. سمیه 22 ساله یک دانشجوی محروم از تحصیل در شهر هرات میگوید عملکرد ملل متحد درباره حضور نیافتن زنان در این نشست بیشتر از هر زمان ویرا مایوس ساخته است. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تنها امید ما همین نشست بوده و تنها جایی بوده که ما روی سازمان ملل حساب میکردیم. همین هم خواست به خواسته طالبان تن داد و حضور زنان نادیده گرفت. وقتی که سازمان به این بزرگی حضور زنان نادیده میگیره، ما از نظام طالبان انتظار خاص نداریم که بیان بر خاطر ما حق و حقوق مشخص کنند.
نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان حکومت طالبان برگزار شده است، واکنش‌های منفی بسیاری از افغان‌ها را به دنبال داشته است. دعوت نشدن از زنان و فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی به این نشست از سوی ملل متحد، پرسش‌ها و نگرانی‌های زیاد را به وجود آورده است. سید اشرف سادات، یک فعال جامعه مدنی که اکنون در خارج از افغانستان به سر می‌برد، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مردم افغانستان انتظار داشتند که کنفرانس دوحه تبدیل به یک روند سیاسی و اجتماعی بشه که بتونه آهسته آهسته افغانستان با جامعه جهانی همراه بسازه، اما شما میبینیم در از دو کنفرانس قبلی هم نتیجه چندان نصیب مردم افغانستان نشد و حالا هم انتظارها بر اینه که این کنفرانس نمیتونه تأثیر مثبت روی بهبود زندگی مردم افغانستان بگذاره.
نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان حکومت طالبان و حدود 30 کشور و سازمان تحت نظارت ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شده است. تجارت خصوصی، بانکداری و مبارزه با مواد مخدر از موضوعات مهم این نشست خوانده می شود. نشست اول دوحه در ماه اسد و نشست دوم در ماه حوت سال گذشته به میزبانی ملل متحد برگزار شده بود. حکومت طالبان در آن دو نشست به علت آنچه که نپذیرفته شدن شرطهایش خواند شرکت نکرد، اما نمایندگان زنان و جامعه مدنی در این دو نشست حضور داشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ستر محکمه امریکا قضیه مسئولیت دونالد ترامپ را به محکمه ابتدایی راجع کرد و فرصت های محاکمه وی قبل از انتخابات کاهش یافت. محکمه به مسئولیت محدود رئیس جمهور سابق که در انتخابات 2024 از سوی جمهوری خواهان نامزد است رأی داد. او متهم است که برای لغو شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 برنامه ریزی کرده بود. سلطان محمد سرور به استناد گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس با جزئیات بیشتر.
ستر محکمه امریکا روز دوشنبه برای اولین بار فیصله کرد که رؤسای جمهور سابق این کشور از مسئولیت قضایی برخوردار هستند. ستر محکمه با این حکم خود به تعویق انداختن دوسیه جنایی علیه دونالد ترامپ را تمدید کرد. ستر محکمه امریکا در این فیصله تاریخی درباره اتهامات علیه دونالد ترامپ اعلام کرد که رئیس جمهور سابق برای اقدامات رسمی خود مسئولیت کامل دارد و برای اقدامات غیر رسمی خود مسئولیت ندارد. اما در این حال قاضیان این محکمه روز دوشنبه حکم قطعی صادر نکردند و دستور دادند که محاکم محلی ابتدایی درباره برخورد با دوسیه دونالد ترامپ تصمیم بگیرند. در نتیجه این فیصله رسیدگی به اتهامات وارد شده به آقای ترامپ مبنی بر نپذیرفتن شکست در انتخابات 2020 با تأخیر بیشتر مواجه خواهد شد و او پیش از انتخابات ریاست جمهوری امسال در ماه نوامبر محاکمه نمی شود. این حکم برای موافق 6 عضو محافظه‌کار و مخالفت 3 عضو لیبرال ستر محکمه صادر شده است. اکثریت قاضیان هیئت گفتند که بر اساس اصل تفکیک قوا، ماهیت قدرت ریاست جمهوری و رئیس جمهور سابق این حق را می‌دهد که در مورد اقدامات خود در چارچوب اختیارات قطعی و حصری قانون اساسی در برابر پیگرد جنایی از مسئولیت برخوردار شود. اما قاضیان مخالف گفتند که این حکم این اصل را که هیچ کس موفق قانون نیست به مسخره می گیرد. این اولین بار در تاریخ امریکاست که ستر محکمه این کشور با صدور حکم اعلام می کند که یک رئیس جمهور سابق ممکن است در برابر برخی از اتهامات مسئولیت داشته باشد. دونالد ترامپ اتهامات مطرح شده توسط سارانوال خاص جاک سمیت در این قضیه را رد کرده، گفته که این اتهامات و موارد دیگر که در 3 دوسیه علیه او در محاکم امریکا در جریان است با انگیزه های سیاسی و برای جلوگیری از برگشت وی به قصر سفید طراحی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در انتخابات آینده ریاست جمهوری یک بار دیگر با جو بایدن رئیس جمهور کنونی رقابت می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید با گرم شدن هوا بیماری های فصلی میان کودکان افزایش یافته است. شماری از خانواده ها در کابل هم تایید می کنند که با افزایش بیماری های فصلی امکانات لازم را برای درمان کودکانشان ندارند. دکتران افزایش بیماری های فصلی از جمله کولرا، ملاریا، سرخکان، مرقه و زردی را کمبود آب آشامیدنی صحی و عدم رعایت موارد بهداشتی عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش بیماری‌های فصلی خبر می‌دهد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه در صحبت با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان این موضوع را تایید کرده است، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده و به پرسش‌های رادیو آزادی هم در این باره پاسخ نداد. اما برخی خانواده‌ها در کابل می‌گویند که بیماری‌های مختلف از جمله اسهال و زکام در بین کودکانشان افزایش یافته است. نورالله یکی از آنان که کودکان بیمار خود را برای درمان به یکی از شفاخانه‌های شهر کابل برده بر رادیو آزادی گفت:
مریضی زیاد است. یعنی من مریضای اصالات در این وقت بسیار زیاد است. یعنی اولاده خود من دو سه تاشه میالی مریض است و گرمی است. هاو نداریم. هاوی صحیح نمیدم.
پلوشه از دیگر باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت:
امسال به خاطر گرمی زیاده که هست به مشکلات زیاده روبرو شدیم که اطفال های ما با مریضی های زیاد مواجه شدند که بیشتر مریضی اسهال می باشد که چندین بار پیش دکتر رفتیم اما خوب نشدن و حال بعد تداوی خانگی ادامه داده.
عزیزالله باشندی ولایت وردک بر رادیو آزادی گفت بیماری های فصلی نه تنها در بین کودکان بلکه در بین بزرگسالان نیز افزایش یافته است.
ماشمانم په ناروغی آخته شویدی، لویانم په ناروغی آخته شویدی چه اکثر دی ماشمان پر اسنسنا.
کودکان هم به بیماری ها مبتلا شدن و بزرگان هم به بیماری مبتلا شدن. اکثر بیماری ها نزد کودکان هم اسهالات است، زکام و بیماری های دیگر. برای تداوی به مراکز صحی می رویم و دواهایی را که آنها می دهند استفاده می کنیم. توان خرید دوا از دواخانه های شخصی را نداریم.
دواخانه وی غم پرګدو د خپل واسه او توانم نوی نو ډیر په لوړ قیمت وی.
دکتر فرید الله عمری متخصص امراض ساری در شفاخانه انتانی کابل علت افزایش این بیماری را بر علاوه گرمی هوا، نبود آب آشامیدنی صحی و عدم رعایت موارد بهداشتی عنوان می کند. او به رادیو آزادی گفت:
قسمی که هوا گرم شده اکثریت امراض انتانی نزد کودکان که مشاهده می گردد ای شبانه روز بیشتر واقعات اسهالات می باشد، کولرا، مرقه، ملاریا، سرخکان، بیماری زردی نزد کودکان زیاد دیده می شه و علت از این که این انتانات در این فصل گرما بیشتر می شه. اول در فصل گرما انتانات می تانه بیشتر نشونما تکثر کنه. دوم استفاده کردن از آبای غیر صحی، سوم هم مراعات نکردن از صحی شخصی و چهارم هم شستن سبزیجات و میوه‌جات به شکل غیر صحی و میتونه که سبب زیاد امراض انتانی نزد اطفال شوند.
به گفته دکتر عمری مصرف بیشتر مایعات از سوی کودکان، دسترسی به آب آشامیدنی صحی، رعایت موارد بهداشتی از جمله شستن دست‌ها، استفاده از پشه‌خانه‌ها و گرفتن جالی در کلکین‌ها از راه‌های مهم جلوگیری و وقایع در برابر بیماری‌های ساری فصلی در هوای گرم است. این در حال است که پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO از ثبت بیشترین آمار کولرا در افغانستان خبر داده بود. این سازمان به تاریخ 19 ماه گذشته جون در گزارشی گفته بود که از اول جنوری الی 26 ماه می سال روان میلادی 46758 مورد کولرا در افغانستان به ثبت رسیده است. به گفته سازمان جهانی صحت بیشترین آمار کولرا را در بین کشورهای درگیری با این بیماری افغانستان داشته است. این سازمان عوامل افزایش کولرا را ازدیاد نفوس، رویدادهای طبیعی و تغییرات اقلیمی عنوان می کند و خواستار هماهنگی کشورها بر پاسخ مشترک در برابر این بیماری است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
مالکان برخی از سلمانی‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که محتسبان حکومت طالبان با آنها هشدار دادند که پس از این ریش و موی مشتریانشان را به گفته آنها به شکل غربی ها اصلاح نکنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تازگی در این باره چیز نگفته، اما پیش از این سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته بود که این اقدام تنها در حد یک توصیه است. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یک سلمان آغاز می شود.
از سوی ریاست بالمعروف ما خواسته شدیم و برای ما گفته شده که از امروز شما حق نداره که موهای مشتریان تان را مثل
قسیم اکبری 32 ساله که از ترس مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد محل دقیق بودباش و کارش در گزارش ذکر شود. او یکی از صدها سلمانی است که بیش از 10 سال میشود در نقاط مختلف شهر کابل موهای مردم را اصلاح میکند. قسیم اکبری که سرپرستی خانواده 5 نفری را به عهده دارد میگوید از سوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برایشان هشدار داده شده است که پس از این موهای مشتریانشان را به شکل غربی اصلاح نکنند. او نگران است که این محدودیت ها کاروبار آنان را به گونه چشمگیر کم رنگ خواهد کرد.
یکی خوبا آمدن طالبا کاروبار ما بیخی کم شده، دیگر این که باز میگویند که موهای مردم را مثل خارجی ها نسازید. مطمئن هستم که 90% کارهای ما از بین میرود. خب بجای از این کار خی بگیره برای ما کاروبار یکان چیز جور کنه که ما هیچ کار نکنیم، سلمانی ها بسته شوه، یکان کاروبار دیگه برای ما بتن که ما کار نکنیم. درست است دیگه، خب میلیون ها نفر هم یال بیکار است.
او گفت که از این محدودیت ها علاقه او را به کار کم کرده است.
با وضع کردن این قسم محدودیت هایی که بر ما قرار داده یا واقعیتش از کاربارم دل سردم آخده. صبح های دلم نمیشه که طرف کار برم، چون که درآمد نیست، آید نیست. چوچو پیش در خانه ششتگی گشنه که باشه ایلاق مرس خروزی الال بریم پیدا کنیم. این رقم محدودیت ها که یا بر ما مانده اما ما سر ما گرفته میشه. آخر ما پیشی کی بنالیم و کی بگوییم؟
نورالله 27 ساله سلمان دیگر در شهر کابل میگوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و محدودیت های اخیر اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مشکلاتش را بیشتر کرده است.
کارمندان امر به معروف به دکان ما آمدن گفتند دیگه سر مردم مثل غربی ها جور نکو. ما در واقعیت از وا ترسیدم، برشان وعده دادم که درست از دیگه رقم یا کسی را جور نمی کنم. اما حالا گپ جست که وقتی یک مشتری می بر ما فرمایش می دهم اگه سر ما را به نمیر رقم مثل غربی ها جور، اگر ما سر مشتری را به ما رقم جور نکنم، خب ما دیگه نان خوردن برای خانواده خود از کجا بدست بیارم؟
زبیر 29 ساله باشنده شهر کابل میگوید با چندین سلمانی به خاطر اصلاح موهایش مراجعه کرده، اما هیچ کدام حاضر نشدند که مطابق خواستش موهایش را اصلاح کنند.
ما چند سلمانی رفتم موهای خود اصلاح کنم اما حاضر نشدند مطابق فرمایش خودم موهای مرا اصلاح کنند. برام گفتند برای ما اجازه داده نشده این قسم جور کنیم. در بخش های دیگر محدودیت ها وضع کردند، حالا پشت موی ما را گرفتند. ما هیچ آزادی نداریم مطابق خواست خود زندگی کنیم. هر روز بدتر است، بهتر نه. تمام راه ها را برای ما بسته کردند. کشور ما برای ما زندان شده.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تازگی درباره این ادعاها چیزی نگفته، اما پیش از این عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که این اقدام تنها در حد یک توصیه است، نه اجبار. با این وجود فضل الدین نوابی یکی از فعالان اجتماعی میگوید این اقدام حکومت طالبان در کنار دیگر مشکلات و مشکلات بیکاری در کشور خواهد افزود. او به رادیو آزادی گفت:
ما
ما شاهد هستیم که میزان بیکاری در افغانستان بلند رفته و مردم بیشتر در فقر زندگی میکنند. هر نوع محدودیت که مانی کار مردم میشود شرایط را دشوارتر میسازد. حالا که به تازگی بالای سلمان ها از سوی حکومت طالبان محدودیت گذاشته شده و باور من مشکلات مردم از لحاظ اقتصادی بیشتر میشود که بیانهای بسیار ناگوار را به همراه خواهد داشت.
حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت ها و ممنوعیت ها در مایصد سال گذشته تمامی آرایشگاه های زنانه را در افغانستان مسدود کرد. پس از این ممنوعیت شمار زیادی از آرایشگران زن به رادیو آزادی گفتند که تنها نانآور خانواده خود بودند و حالا با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.